www.shenoto.com شما را به شنیدن این داستان علمی تخیلی صوتی دعوت می کند. تهیه شده به سفارش یک پزشک.com. خدایگان جهان خرد، نوشته تئودور استروژن، ترجمه و تلخیص منیژه عراقی زاده. قسمت دوم.
ذهن مبتکر کیدر در محدوده مسائل انتزاعی و مجرد سر می کرد، بدین معنا که او قادر بود راه تحقق ناپذیرترین طرح‌ها را هم پیدا کند، مشروط به آن که از او نخواهند خودش آن راه را برود. به عنوان نمونه، او می‌خواست که نوزمینیان خودشان یاد بگیرند پناهگاهی بسازند که در مقابل هر خطری مقاومت کند. برای رسیدن به این مقصود کاری کرد که آنها نیاز ساختن پناهگاه را احساس کنند. در یکی از محفظه ها گرد باد کوچکی ایجاد کرد که ساکنان محفظه را له و لورده می کرد. نوزمینیان با عجله و شتاب پناهگاه های غیر قابل نفوذ ساختند و در ساختمان این پناهگاه ها از تکه های کوچک پلاستیکی که کیدر در اختیارشان گذاشته بود استفاده کردند. کیدر بلا فاصله با دمیدن باد شدید و سرد به درون محفظه پناهگاه های موقتی آنان را خراب کرد. نوزمینیان پناهگاه ها را به شکلی بازسازی کردند که در مقابل باد و باران مقاوم باشد. کیدر وقتی دید آنها پناهگاه ها را بازسازی کردند، درجه حرارت را ناگهان پایین آورد تا نوزمینیان نتوانند به زندگی در پناهگاه هایشان عادت کنند. اما آنها با ساختن آتشدان های منقلی خانه هایشان را گرم کردند. کیدر بیدرنگ درجه حرارت را بالا برد. ساکنان خانه ها داشتند زنده زنده کباب می شدند تا اینکه یکی از زبل هایشان موفق شد خانه ای بسازد که در برابر سرما و گرما عایق بود. کیدر با این روش ها نوزمینیان را وادار کرد تمدنی کوچک و فوق العاده پیشرفته بنا کنند. بر سر ساکنان یکی از محفظه ها بی آبی و خوشسالی و بر سر ساکنان دیگری طغیان آب و سیل نازل کرد. سپس جداری را که میان دو محفظه قرار داشت برداشت. جنگی شدید و تماشایی میان ساکنان دو محفظه در گرفت که در گرماگرم آن کیدر اطلاعاتی درباره سلاح‌های جدید و تاکتیک‌های نظامی دو طرف درگیر به دست آورد. سپس نوزمینیان واکسن ضد سرماخوردگی معمولی را کشف کردند و این کشف آنها موجب شد که سرماخوردگی از کره زمین رخت ببندد، زیرا کنانت رئیس بانک توانست فرمول این واکسن را از کیدر درآورد و با فرستادنش به بازار بار دیگر گاف صندوق‌های بانک را پروپیمان کند. وقتی هوش و ذکاوت نوزمینیان افزایش یافت، کیدر به جای مواد اولیه حاضر و آماده فقط مواد معدنی خام در اختیارشان گذاشت. حالا ببینید کیدر چگونه توانست مخلوقاتش را وادار به ساختن آلیاژی از آلومینیوم واقعا مقاوم کند. در یکی از محفظه ها کیدر سقف سنگینی ساخت که هر روز 10 سانتی متر پایین می آمد و هر چرا که سر راهش بود خرد و خمیر می کرد. نوزمینی ها برای نجات از خطر مرگ حتمی هر چرا که دم دستشان بود به کار گرفتند. اما کیدر بجز آلومین و مقدار ناچیزی عناصر دیگر به اضافه یک منبع قوی برق چیزی در اختیارشان نگذاشته بود. نوزمینی ها اول برای جلوگیری از پایین آمدن سقف زیر آن ستونهای آلومینیومی زدند، اما این ستونها نتوانستند در مقابل فشار سقف مقاومت کنند و در هم شکستند. نوزمینی ها بار دوم به ستونهایشان شکلی دادند که بتواند در مقابل فشار افزاینده سقف مقاومت کند، اما این ستونها هم خراب شدند. اما بار سوم ستون نوزمینیان به قدری محکم بود که زیر فشار سقف محکم و پابرجا ماند. کیدر وقتی دید سقف دیگر پایین نمی رود، یکی از ستونها را برداشت و بررسی کرد. جنس آن از آلومینیوم سخت شده و قدرت انعطافش بیشتر از فولاد مولیبدن بود. این تجربه هشداری بود برای کیدر. اگر سطح هوش نوزمینیان به همین ترتیب بالا می رفت، امکان داشت دیگر از او فرمان نبرند. پس باید هر چه زودتر برای افسایش سلطه‌اش بر آنان چاره‌ای می‌اندیشید. کیدر راه چاره را در وضع قانون وحشت و ترس یافت. نوزمینیان به محض سرپیچی از قوانین لایتغیری که کیدر وضع کرده بود، به مجازاتی سنگین محکوم می‌شدند. مرگ آنی نیمی از قبیله. نوزمینی‌ها به زبان نوشتاری که ساخته کیدر بود با او حرف می‌زدند. کیدر در گوشه هر محفظه تلتایپی قرار داده بود که معبد و پرستشگاه نوزمینیان به شمار می رفت. هر فرمانی که روی تلتایپ ظاهر می شد باید بلا فاصله و بیچون و چرا اجرا می شد. در غیر این صورت، این اختراع کار کیدر را بی نهایت آسان کرده بود. نوزمینیان فرمانهای او را حتی ناممکن ترینشان را اجرا می کردند. نتیجه سلطه بی منازع کیدر چاپ منشوری بود که خود نوزمینیان نوشته بودند و میان نسل‌های جوان دست به دست می‌گشت. متن فرمان چنین بود: تمام نوزمینیان باید به مواد این منشور احترام بگذارند. هر فردی که از مواد این منشور سرپیچی کند، توسط قبیله به مجازات مرگ محکوم می‌شود تا دیگر افراد قبیله از پیامدهای سرپیچی او مسون بمانند. در تمام فعالیت‌های گروهی و فردی قبیله اولویت مطلق به اجرای فرمان‌هایی داده می‌شود که روی تلتایپ ظاهر می‌شوند. هر نوع استفاده از مواد و نیروهای محرک که هدف آن اجرای فرمان‌های ماشین نباشد، مجازات مرگ در پی خواهد داشت. اطلاعات مربوط به حل یک مسئله و هر فکر و تجربه ای که منجر به روشن شدن این مسئله می شود به تمام قبیله تعلق دارد. هر فردی که در فعالیت های قبیله به نحو مؤثر شرکت نکند یا از زیر بار وظیفه ای که به او محول شده شانه خالی کند یا مظنون به این عمل باشد، مجازاتش مرگ خواهد بود. این منشور کیدر را تحت تأثیر قرار داد، زیرا نوزمینیان آن را بدون فرمان او و برای در امان بودن از مجازاتهایش نوشته بودند. بنابراین کیدر به مقصود خود رسیده بود. در اتاق کنترل از تلسکوپی به تلسکوپ دیگر می رفت. فیلمهایی را که دوربینهایش از حرکات تند و شتاب زده نوزمینیان گرفته بودند، با کند کردن حرکت نگاه می کرد. و بدین سان یک منبع اطلاعاتی زایل نشدنی و پویا در اختیار داشت. ساختمان چهار گوش با چهار محفظه‌اش دنیای نوعی بود و کیدر خدایگانش. و اما برویم سراغ رئیس بانک کنانت. ذهن کنانت هم از جهتی به ذهن کیدر شبیه بود، بدین معنا که او هم مانند کیدر برای حل یک مسئله کوتاه ترین راه را انتخاب می کرد و اصلا برایش مهم نبود که با انتخاب این راه چه کسانی تلف می شدند. برای دستیابی به ریاست بانک کارهای انجام داده بود که از هیچ منطقی جز نفع شخصی او پیروی نمی کرد. دشمنانش را با حمله گازنبوری از هر سو محاصره می کرد و اصلا در بند آن نبود که بر سر کسانی که در سر راهش قرار می گرفتند چه می آورد. مثلا یک بار خواسته بود زمینی به مساحت 500 هکتار را از چنگ مردی به نام گریدی درآورد، اما موفق نشده بود. کنانت گریدی را زیر انواع فشارها قرار داد. فایده‌ای نداشت، چون گریدی ثروتمند و مالک یک فرودگاه بود. کنانت آنقدر تقلا کرد تا مقامات شهر را از راه‌های قانونی متقاعد کند که درست وسط زمین‌های گریدی فاضلابی بکنند و موفق شد. بعد از ترس انتقام گریدی، بانک زمین او را با بهایی نازل‌تر از معمول خرید. گریدی ورشکست شد و به خاک سیاه نشست و در نوانخانه عمرش به سر رسید. این پیروزی کنانت را غره کرد. اما کنانت هم مثل همه آنهایی که با دم شیر بازی می کنند، نمی دانست کجا باید دست بکشد. تا تشکیلات عریض و طویل بانکش او را بیش از هر تراست مشهوری ثروتمند و قوی کرده بود. با این حال کنانت راضی نبود. رابطه کنانت با پول مثل رابطه کیدر با دانش بود. برای کنانت تشکیلات بانک هم ارزش نوزمینیان برای کیدر بود. کیدر و کنانت هر یک مالک دنیایی بودند که از آن در جهت منافع و خواسته های خود استفاده می کردند. با این تفاوت که کیدر در دنیای خودش تنها به نوزمینی ها صدمه می رساند و بس. چیزی که بیش از هر چیز مایه وحشت کنانت می شد، این بود که مبادا روزی علاقه کیدر به دنیای بیرون از جزیرهش جلب شود. بنابراین در فواصل منظم با رادیوفون با او تماس می گرفت. تا مطمئن شود که سرش به کاری گرم است. بعضی وقتها هم طرحی را که می‌دانست کنجکاوی کیدر را برمی‌انگیزد به او القا می‌کرد و قسم می‌خورد که کیدر نمی‌تواند این طرح را اجرا کند. در نتیجه کیدر هم هر طور بود طرح را می‌ساخت تا به کنانت ثابت کند که می‌تواند. با این حیله‌ها کنانت سعی می‌کرد کیدر را هرچه بیشتر در جزیره نگه دارد. یک روز بعد از ظهر رادیوفون به صدا در آمد و کیدر را از کنار نوزمینیان عزیزش دور کرد. کنانت بود.
بله.
سلام کیدر. کار میکنی؟
نه زیاد.
کیدر همیشه دوست داشت راجع به آزمایش هایی که انجام میداد با کنانت صحبت کند. اما هیچ وقت راجع به نوزمینیان چیزی به او نگفته بود و دلیلی هم نمیافت که بگوید. کنانت گفت:
کیدر، چند روز پیش دو نفر توی کلوب داشتند با هم راجع به موضوعی حرف می زدند که ممکنه برای شما جالب باشه.
گوشم با شماست.
می دونین که انرژی تو کشورمون چجوری تولید می شه؟ 30% اتمی و بقیهش آبی برقی با موتور دیزلی و بخاری.
کیدر مثل بچهی که تازه متولد شده معصومانه گفت:
نمی دونستم.
به هر حال من تو بحث اون دو نفر شرکت کردم و با هم راجع به امکان تولید یک منبع انرژی جدید صحبت کردیم. یکی از اونا معتقد بود که تا وقتی چنین منبعی ساخته نشده، حرف زدن راجع بهش بیفایده است. اما اون یکی میگفت که میتونه راجع به این منبع جدید توضیحاتی بده. به عقیده اون این منبع باید از نظر کیفیت تمام منابع انرژی موجود را در خودش جمع داشته باشه. و به علاوه باید از آنها ارزانتر و مؤثرتر باشه و آسانتر بشه انتقالش داد. اگر منبع جدید فقط یکی از مزایا را داشته باشه، منابع دیگه میتونن باهاش رقابت کنن. اما من دلم میخواد منبعی ساخته بشه که همه این امتیازات رو با هم داشته باشه. نظر شما چیه؟
کار غیر ممکنی نیست.
راستی؟
تلاشمو میکنم.
پس منو در جریان بگذارین. تماس قطع شد، اما فقط از یک طرف. این یکی از حقه‌های کوچک کیدر بود. پس از قطع تماس، کنانت نمی‌توانست دیگر صدای کیدر را بشنود، اما کیدر به عکس صدای او را می‌شنید و صد البته روح کنانت از این موضوع خبر نداشت. به هر حال وقتی تماس قطع شد، کیدر صدای کنانت را شنید که زیر لب می‌گفت:
اگه موفق بشه چه سر و صدایی به پا میشه و اگرم موفق نشه باز یه مدت وقت این ابله رو میگیره و بیشتر تو جزیره میمونه.
کیدر رادیوفون را نگاه میکرد و پلکهایش را تند تند به هم میزد. اما بعد از چند دقیقه شانه ها را بالا انداخت. میدانست که کنانت نقشه‌ای در سر دارد، اما عین خیالش نبود. در حالی که مغزش را فکر ساختن منبع انرژی جدید اشغال کرده بود، پیش نوزمینی هایش برگشت. 11 روز بعد کیدر با کنانت تماس گرفت. ابتدا به طور دقیق به او یاد داد که رادیوفونش را روی طول موج مخصوصی تنظیم کند تا بتواند نسخه کامل و دقیقی از دیاگرام های او را بگیرد. وقتی کنانت راهنمایی هایش را مو به مو اجرا کرد، کیدر شروع به حرف زدن کرد. صحبتش این بار برخلاف همیشه طولانی بود.
کنانت، اون روز راجع به یک منبع انرژی ارزانتر، قویتر و سهل الانتقالتر از منابع موجود صحبت کردین. شاید مولد کوچکی که تازه طرحشو ریختم براتون جالب باشه. این مولد خیلی قویه. اونقدر قویه که فکرشم نمیتونین بکنین. انرژی رو بدون سیم انتقال میده. الان براتون یه چیزی میفرستم.
کیدر کاغذی را در فرستنده رادیوییش قرار داد که نسخه کامل و دقیق آن روی گیرنده کنانت ظاهر شد.
این دیاگرام گیرنده های انرژیه. حالا خوب گوش کنین. پرتوهایی که مولد من میتابونه اونقدر نازکه که نمیتونین تصورشو بکنین. این پرتو نازک تک جهته، به طوری که افتش در یک فاصله 3000 کیلومتری به 300 میلیون هم نمیرسه. مدار پرتوها بسته است. وقتی تقاضا برای مصرف زیاد بشه، تولید انرژی هم خود به خود زیاد میشه. مولد کوچولوی من میتونه 8 تا پرتو بتابونه که قدرت هر کدومش حدود 8000 اسب در دقیقه است. از هر پرتو میشه انرژی لازم برای ورق زدن یک کتاب یا بلند کردن و هدایت هواپیماهای بیرون از جو رو به دست آورد. صبر کنید، حرفم تموم نشده. همونطور که گفتم، هر پرتو در یک مدار بسته عمل میکنه و به این ترتیب میتونیم هم مقدار انرژی رو که تولید میکنه کنترل کنیم، هم مسیر تابشش رو. گیرنده ها رو هر جا بذاریم، به محض برقراری ارتباط پرتو مسیر گیرنده رو طی میکنه. به همین جهت از این مولد میتونیم برای تغذیه وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی استفاده کنیم. چطوره؟ خوشتون میاد؟
کنانت بانکدار بود، نه دانشمند. عرق پیشانیش را پاک کرد و پرسید: هزینه چقدر میشه؟
گرون، به اندازه یک مرکز اتمی خرج برمیداره. اما نه سیم فشار قوی لازم داره، نه لوله کشی های طولانی. به هیچ کدوم از اینا احتیاجی نیست. گیرنده ها فقط یک کمی پیچیده تر از رادیو هستند و فرستندش اندازه یک کف دسته.
کنانت گفت: زیاد وقت صرف ساختنش نکردین.
واقعا؟
کیدر راجب مولدی حرف می زد که حاصل کار تمام عمر 1200 نوزمینی فوق متمدن بود. اما کیدر اشاره به این موضوع را بی‌مورد می‌دانست.
البته من فقط یک نمونه آزمایشی کوچک ساختم.
کنانت آب دهانش را به زحمت فرو داد و پرسید: یک نمونه؟ چقدر انرژی؟
بیشتر از 60000 اسب انرژی تولید می‌کنه.
سوختش چیه؟
هیچی، توضیحش بیفایده است. منبع انرژی که من کشف کردم چنان توانی داره که فکرشم نمیتونین بکنین. استفاده نادرست از اون خطرناکه.
کنانت داد زد: منظورتون چیه؟ کیدر چشمکی زد. دیگر کاملا مشخص بود که کنانت نقشه‌ای در سر دارد و کیدر که فطرتاً آدم بدگمانی نبود داشت به شک میافتاد. به آرامی گفت:
همان که گفتم، منبع این انرژی نتیجه عدم تعادل دو نیروی کیهانی است که در حالت طبیعی چیزها در تعادلی دو جانبه به سر میبرند. اینها همون نیروهایی هستند که خورشیدها را میسازند و اتمها را خرد میکنند. با چنین چیزهایی نمیشه بازی کرد. وقتی جای مناسب برای به کار گرفتنش پیدا شد، کار آسون میشه. اما مسئله مهم اینه که بتونیم نتایجش رو کنترل کنیم و من تنها کسی هستم که میتونم این کار رو بکنم.
کنانت گفت: باور کنین منظور خاصی نداشتم، فقط میخوام یک فرستنده قوی تجارتی داشته باشم.
شما جاه طلبین، درست نمیگم؟ میدونین که تو این جزیره من کسی رو ندارم که به من کمک کنه و خودمم دست تنها نمیتونم دستگاهی رو که 4 یا 5 هزار تن وزنشه بسازم.
48 ساعت به من فرصت بدین. 500 مهندس و کارگر براتون میفرستم.
محاله. من اینجا خوشبختم چون کسی مزاحمم نمیشه.
کیدر، سخت گیری نکنین. هرچی پول بخواین بهتون میدم.
کیدر خندان گفت: پولتون کافی نیست.
و تماس را قطع کرد. کنانت با خشم دکمه تماس رادیوفون را فشار داد، اما کیدر به آزمایشگاه برگشته بود. از اینکه دیاگرام گیرنده ها را در اختیار کنانت گذاشته بود متاسف بود، اما مطمئن بود که کنانت بدون نمونه فرستنده هیچ کاری نمیتواند بکند. اما متاسفانه کنانت را خوب نشناخته بود.
پایان قسمت دوم. گوینده روح الله طالبی، موسیقی جیمز هورنر، تولید شده در شنوتو، مرجع کتب و پادکست های صوتی www.shenoto.com